بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل من يكون حجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهین و شهدای مرا مقام اسلام صلواتی اهدا کنید. در این دوره اخیر بحث از اینجا شروع کردیم که ما در این عالم بین انسان‌ها اختلافاتی می‌بینیم. از لحاظ جنسیت، از لحاظ نژاد، از لحاظ رنگ، از لحاظ زبان، از لحاظ زیبایی، از لحاظ ثروت و مکرت و بسیاری از جهات دیگه. بعضی از این اختلافات قابل تغییر نیست. فرض کنید عادتاً مرد تبدیل به زن نمیشه، زن تبدیل به مرد نمیشه، همونطور هست که آفریده شد. همینطور نژاد و رنگ و اینها هم عادتاً قابل تغییر نیست، خدا داده است، تکوینی است. اینا چیزی نیست که آدم فکر کنه که کدوم بهتر از دنبالش بره، چون دنبالش رفتن فایده ای نداره، این همین است که هست. اما چیزایی که قابل اکتساب میشه به دست آورد، معمولا این اختلافاتی که میبینیم قابل تغییر هست، مربوط به امور دنیاست و نتیجهش در همین عالم ظاهر میشه. فرض کنید آدم ورزش کنه، قوی بشه، قهرمان بشه، یا تجارت کنه، یا صنعت و ثروتی به دست بیاره، یا مهارتی در کسب و کار و صنعت داشته، همه اینا نهایتا نتیجهش میشه که در این دنیا بیشتر بهش خوش بگذره یا کمتر. و بر همین اساس هم خوشبختی و بدبختی ها تعریف میشه. خوشبختی کسی، خوشبخت کسیست که وسایل رفاه بیشتری داشته باشه، آرامش بیشتری داشته باشه، همسر خوبی داشته باشه، فرزند خوبی داشته باشه. بدبخت هم خب نقطه مقابلش. اما یه جور دیگه اختلافاتی بین انسان ها هست که هم کسبی و اختیاری است و هم نتیجهش بسیار متفاوت با این هاست. و نهایتاً نتیجهش تا ابد و بی نهایت ادامه داره. کویا با این اختلاف انسان ها اصلا به دو نوع متمایز و متباین تقسیم میشه. البته این حرف خیلی عجیبی هم نیست کسی بزنی. بین پرانتز عرض میکنم، شما هم اهل فضل هستید. ما معمولا در منطق میخونیم که جسم جوهر جنس اعلا هست، جسم جسم متوسطه، تا حیوان و نوع اخیر میشه انسان. ولی انسان نوع اخیره دیگه، نوعی مادون او نیست. ولی به نظر بعضی از فیلسوفان مثل صدر و متعلقین، اینا معتقدند که این در این عالم اینجوریه، در عالم دیگه انسان خودش جنس میشه و انواعی از انسان تحت این جنس قرار میگیره. این که عرض کردن بعضی اختلافات به جایی میرسی که کنه دو نوع متباین میشن، دو حقیقت مختلف میشن، خیلی حرف عجیبی نیست. این اختلاف همون است که ما در فرهنگ خودمون اختلاف بین ایمان و کفر میبینیم. و الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. این اختلاف اونچنان انسانها را از هم متمایز میکنه که در عالم آخرت یکی در اوج سعادت و عزت قرار میگیره و یکی در اوج در حضیز ذلت و پستی و هلاکت. البته این مسئله که ایمان و کفر همچه تأثیری داشته باشه از نظر عقلی قابل بحثه، ولی ما یکی معتقده به دین هستیم، به اسلام هستیم، معارف اهل بیت در اختیارمون هست، در این چیزا شکی نداریم. بخیر آیه قرآن سری محور همه آیات قرآن اینه که انسان ها بر اساس ایمان و کفر متمایز میشن. الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. و صدها آیه دیگه که همه شما آشنا هست. بخواد آدم از همه اینا شروع کنه تحقیق علمی بکنه که چرا ایمان موجب سعادت میشه یا کفر موجب شقاوت میشه، با راهش بازه، منتها رشته هایی از علوم را میتلبه که باید سالها آدم درس بخونه، تحقیق کنه، پژوهش کنه تا به این نتیجه ها برسه. خدای متعال نتیجه این تحقیقات ها اوریان در دست ما گذاشت. اگه شما صدها سالم تحقیق بکنید به نتیجه دیگری نخواهید رسید. فمنهم شقی و سعید، اما الذین شقوا ففی النار، بعدش اما الذین سعدوا ففی الجنه. سعادت و شقاوت حقیقی اون وقتی است که ابدی باشید. الله خوشبختی های گذرا، یه روز هست یه روز نیست، اهمیتی نداره. اینا رو عرض کردیم برای اینکه با توجه به این حقایقی که قرآن برای ما بیان فرموده ما بتونیم راه زندگیمون رو بهتر بشناسیم و کاری بکنیم که بعدش پشیمان نشیم. چون خیلی ها هستند که خیال میکنند خیلی موفق هستند و خوشبخت هستند و اینا، ولی یه روزی چشم باز میکنند میبینند خیلی اشتباه میکنند. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. زیانکارترین انسان ها کسانی هستند که در دنیا خوشبختی هایی دارن، دلشون خوشه که خیلی خوب کارایی کردن، خوب راهی پیش گرفتن، غافل از این که نه تنها خیلی ضرر کردن، این ضرر مضاعفشون اینه که به جهل مرکب هم مبتلا هستن، ضرر کردن و خیال میکنن خوشبختن، مثل این که مثلا یک کسی جواهری داشته باشه که میلیون ها تومان دلار بگید ارزش داره، اینا بفروشه به یه چیز ساده یه تومن نیست و خیلی خوشحال باشه که فروختم یه تومن پول میرفت. کسانی هستن خیال میکنند خیلی خوشبختن، زندگی خوبی دارن، سعادت فندن، یا کارهای خوبی کردن، یا سنون سنع خوب کار میکنن، خوب میسازن، ولی اینها زیانکارترینه. برای اینکه ما مبتلا نشیم به همچه روزی، خب باید بفهمیم کدوم را صحیحه کدوم و چرا، و مطمئن باشیم، باور کنیم، یقین کنیم. و بعد با توجه به اینکه ایمان و کفر دو قطبی هستن که مراتب زیادی دارن، طیفی از انسان ها هستن که در زیر مجموعه مؤمنین هستن، طیف دیگری هستن با مراتب بسیار مختلف جز کافرین هستن. یعنی ایمان و کفر مراتب داریم. ما اگه موفق شدیم ایمانم کسب کنیم، نباید اکتفا کنیم به اولین مرتبهش، بلا باز باش ایمان بیشیم. وقت میتونه صدم معامله ای کنه که 1,000,000 تومان استفاده داشته باشه، چرا معامله ای کنه که 1 تومان استفاده داره؟ استفاده اینجور معامله ای کرد بعد حتما پشیمان میشه. که مشتری داشتم 1,000,000,000 میخرید، حالا من فروختم 1 تومان. بعد بدونیم که چقدر اختلاف هست بین این مراتب و چه کنیم که در حد توانمون به بالاترین مراتبش برسیم. اینا چیزایی است که فطرت انسان اقتضا میکنه نمیتونه غیر از این باشه. یعنی از چیزایی که آدمی زاد نمیتونه اینه که نمیتونه دنبال خوشی نباشه، نمیتونه سعادت خودش رو نخواد، مگر اینکه دیگه از انسانیت در بره. تا انسان است و عقل داره همیشه سعادت خودش رو میخواد. فطری به این معنا خیلی بیانه. خدا آدمیزاد جوری آفریده که نمیتونه طالب بدیش باشه. حالا آیا هیچ موجودی هست که میتونه طالب بدی خودش باشه؟ سوالی است. اون در مورد انسان که چنین چیزی نیست. از این جهت باید سعی کنیم ببینیم اولا ایمان چطور پیدا میشه، بعد چجور رشد پیدا میکنه و چجور باید این ایمان رو حفظش کرد. چون همه اینها واقع شده، بارها در قرآن تذکر داده شده. حتی کسانی ممکنه عمری را با ایمان بگذرونن، آخر عمرشون کافر میشه. برعکس کسانی عمری با کفر زندگی کردن، آخر عمرشون ایمان میاره. انسان دائما در حال نوسان است، زمینه های گزینش براش فراهم میشه. اون همون اصلیست که در فرهنگ دینی ما اسمش امتحانه. خدا دائما انسان ها رو امتحان میکنه، یعنی سر چند راهی ها قرار میده تا یکش انتخاب کنه. بله، به خاطر این جهت سعی کردیم اول حقیقت ایمان رو بیامیم، خودش اصلا ایمان چی هست، بعد ببینیم چگونه پیدا میشه و چگونه رشد میکنه. اون چه به نظر ما رسیده از کردیم و اینا این بود که ایمان دو تا رکن داره. یک رکن شناختی داره که باید آدم چیزی را بشناسه، علم پیدا کنه، معرفت کنه. البته معرفت مراتب داره. از معرفت ظنی هست تا حق الیقین. ولی به هر حال بدون معرفت ایمان پیدا نمیشه. همینجور آدم دلش بخواد به چیزی ایمان بره که میدونه نیست، ایمان نمیشه. اما با علم هم ایمان همیشه 100% حاصل نمیشه. خیلی کسا بودن علم داشتن ولی کافر بودن. بارها عرض کردیم آیه رو یادآوری کردیم، لقد علمت ما انزلها الله. حضرت موسی به فرعون فرمود تو میدونی که این معجزات را خدا نازل کرده، یعنی میدونی خدایی هست و میدونی من پیغمبرشم و میدونی که این معجزات را خدا به دست من نازل کرده تا اینکه دیگران حجت داشته باشند. لقد علمت با دو تا حرف تأکید، لقد شکی نداره، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. اما فرعون چی میگفت؟ میگفت ما علمت لكم من اله غیری، ما خدای دیگه سراغ نمیاد. یعنی با اینکه میدانست به شهادت حضرت موسی، از موسی که دروغ نمیگه، الان دیگه نوالی مجلس او شهادت میداد که تو میدونی اینا رو، ولی او میگفت ما علم تلکم من الهی. و بالاخره بود تا اون وقتی که نزدیک غرق شدن شد اومد گفت آمن تو بلدی آمن بیهی من و اسرائیل. قبل از اون ایمانی نداشت، اون ایمان هم که دیگه ایمان نبود به درد نمید. پس هر دانستنی ایمان نیست. یکی از مؤیداتش هم اینه که ما دستوراتی داریم، تأکیداتی داریم، تشویقاتی داریم که ایمان بیارید، ایمانتون رو زیاد کنید، کافر نشید. علم خیلی دست در اختیار آدم نیست، بالاخره مقدماتش که حاصل بشه آدم میفهمید. اما این تکلیفه، ایمان بیارید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا به. پس یک عنصر انتخاب و اختیار هم در ایمان وجود داره. یعنی آدم میتونه ایمان بیاره، میتونه نیاره. غیر از علم چی میخواد تا زمینه ایمان فراهم بشه؟ آدم باید بخواد، علاوه بر این که بدانه باید بخواد، باید دوست داشته باشه، دلش باید. پس غیر از دانستن خواستن هم باید باشه. این دوتا رکن تحقق ایمان. به این مناسبت بحث هایی هم درباره دانستن و معرفت و شناخت مطرح کردیم، چند جلسه بحث کردیم و چند جلسه هم درباره همین خواستن و خواهش و دوست داشتن و چیزایی که منشه اراده میشه. اینا رو عرض کردم که مقدمه باشه برای بحثی که میخوایم شروع کنیم، اگر خدا حیاتی بده و توفیقی بده جلسات بعد در این بخش صحبت کنیم چی کار کنیم ما که به نتیجه ایمان که قرب به خداست، سعادت ابدیست، نائل بشیم. چی کنیم؟ ایمان داشته باشیم، ایمانمون رو حفظ کنیم، تقویت کنیم و خودمون را از کفر و آثار کفر دور بسازیم. اینجاست که رابطه ایمان با عمل روشن میشه. اولا با این تحلیلی که از ایمان کردیم، خود ایمان هم یه نوع عمل هست و این گفتیم عنصر اختیار و انتخاب درش مؤثره. آدم باید بخواد تا انجام بده، ایمان میاره. یه عمل از اون تو عمل قلبی است، تو دلش ایمان میاره. وقتی اختیاری شد پس یعنی من باید این کار رو انجام بدم، انتخاب کنم. اگر گفتن ایمان کلهو عمل، اینم یکی از معانیش. به خود ایمان هم چیزیست که چون در اختیار انسان هست اینو عمل حساب میشه. حالا غیر از خود ایمان که به یک معنا عمل هست، آثار ایمان که به نوبه خود باعث تقویت ایمان میشه، اونا دو دسته هم. یه جور آثاری هستن که در دل انسان، در نفس انسان، در قلب انسان تحقق پیدا میکنه. و یه دسته آثاری است که در خارج، این تعبیر عمل جوارحی و جوانحی را ما طلبه ها آشنا هستیم. این اعمال دو جوره، اعمال جوانحی و اعمال جوارحی. جوارح یعنی اندام های بدن، ابزار کار، دست، کارهای دستی و کارهای قلبی درونی. اگر ما بخوایم ایمانمون رو تربیت کنیم، باید سعی کنیم هر دو رو کار را انجام بدیم، تحصیل کنیم، به دست بیاییم. چه کار باید بکنیم که گوهر ایمان بعد از اینکه خدای متعال به ما حفاظت فرمود و موفق شدیم که ایمان داشته باشیم، از ما میخوان که این ایمان رو تربیت کنید، حفظش کنید، رشدش بدید، بارورش کنید. چه کار باید بکنیم؟ با توجه به این که دو رکن داشت ایمان، یکی شناخت بود، یکی هم میل و اراده و دوست داشتن، ما در هر دو صحنه باید کار بکنیم. هم باید شناختمون رو تقویت کنیم، هم باید سعی کنیم میل و عواطفمون و محبتمون و علاقمون و اینا رو تقویت کنیم در همون جهتی که علمش داریم. و اگر ما درست دستورات دین رو تحلیل کنیم، خواهیم یافت همه اونها در همین دو کار، کار کلی قرار میگیره، یا برای تقویت معرفت و شناخت، یا برای تقویت محبت و علاقه و اراده انسان. خیلی سوالات در اذهان هست که میدونن در شهر وارد شده و اینا تعبدن هم قبول میکنن، اما ته دلشو سوال از سوال برای چی؟ فرض کنید مثلا همه ما میدونیم که یکی از عباداتی که خیلی ثواب داره ختم قرآنه. یه ختم قرآن هم بخونه خیلی ثواب. خب ما رمزون میگن که یه آدمی یک ختم قرآن بخونه هر آیهش که میخونه چقدر ثواب داره. میگن اگر بتونی 3 تا ختم قرآن، اگر بتونی 10 تا ختم. و بودن بزرگانی که هر روز یه ختم قرآن بخوند. از کار و اورادی است 100 مرتبه 1000 مرتبه گفتنش، خوندنش ثواب داریم. 1000 مرتبه لا اله الا الله مثلا، به خصوص در 40 کریمیه بسیار آثار عظیمی داره در روایات و اینا. خب یه مرتبه آدم میگه لا اله الا الله، اون دیگه خدا یکیست. و هیچ 100 بار بگو این برای چی؟ قبول داریم تعبدن، اما ته دلمون این سوال هست که آخه برای چی این آدم این تکراری؟ نماز میخونیم، اول گفتیم الله اکبر. خب قبول داریم بابا خدا بزرگترین است، ما باز هر رکوع میریم بزرگم سجده بادم. بعدش بعد از نماز دوباره تسبیح از زهرا سلام الله علیها 34 مرتبه الله اکبر. از کار دیگه تکرار برای چی؟ اگر این رابطه‌ای که بین عمل و ایمان و نهایتاً اون کمال نهایی انسان که قرب به خداست درک بکنیم، همه این مسائل برامون حل میشه. روح آدم طوری ساخته شده که توجه مکرر به یک مطلبی اون را پایدار میکنه، راسخ میکنه در نفس. حتما همه شما شنیدید دستورهای روانشناسان را برای خیلی از کارها برای معالجه خیلی از امراض. میگن مثلا تنها بخوابید 10 مرتبه این جمله رو تکرار کنید، یا حتی توصیه میکنند گاهی با صدای بلند تکرار کنید. خب برای چی تکرار کنید؟ من که میدونم یه بار میگن، چرا باید 10 مرتبه تکرار کنید؟ این به خاطر همین است که نفس انسان طوری ساخته شده که این تکرار این نتیجه را ثابت میکنه، رسوخ میده در مغز، تا عمق دل آدم نفوذ میکنه. با ما آثاری برش مترد میشه، آثار عجیبی. حالا اگر در این زمینهای وقت حوصله کردید، مطالعاتی داشته باشید، آثاری که در اثر تلقین پیدا میشه، همین که آدم به خودش تلقین کنه. بسیاری از ریاضت‌هایی که مرتازی میکشن اینا اصلش از همین سنخ تلقین، یا تمرکز یا تلقین. معنیش اینه که اینا اثر داره. اگه قرآن اومده در سوره داده یا اذکر الله ذکرا کثیرا سبحوه بکرتا و اصیلا، این بر اساس یک حقیقت روانشناختی است. او روان انسان رو بهتر از همه میشناسه، او میدونه چی آفریده و چگونه این رشد میکنه و چی موجب کمالش میشه. ما غافلیم، خیال میکنیم این چیز دانستیم و دانستیم دیگه. حالا شبیه این را برای کسی که هر در هر حدی هست باور کنه، مسئله حافظ حفظ کردنه. آدم این چیز رو میخونه، تو ذهنش هم میمونه، اما بعد از ساعتی یادش میاد. اما اگه مکرر تکرار کنه با فاصله های تکرار کنه، دیگه اونچنان ملکش میشه که اولش رو شروع میکنه تا آخر میخونه. تکرار اثر میکنه. آدمیزان جور ساخته شده. خب حالا وقتی تکرار کردیم و حالا اثرش بیشتر تثبیت شد، حالا چی میشه که بفهمیم خدا یکیست؟ حالا اینا خوب ثابت شد، چی میشه؟ این رابطه ای که بین عمل و ایمان هست، رابطه ای که بین ایمان و اون کمال نهایی انسان هست، اگه این دوتا مسئله را ما خوب حل کنیم، بسیاری از مشکلاتی که در باب دستورات دینی و اینها سوالهایی که برامون مطرح هست حل میشه. یک رابطه بین ایمان و عمل هست. وقتی آدم ایمان داره، وقتی موقع اثر ظاهریش میشه، دیگه معطل نمیشه، فوراً انجام میده رفتار مناسبشو. کسی که باور داره که این آتش سوزنده هست، اگه سرماش هم باشه دستش تا نزدیکش میبره، ایشا تو داخل آتش نمیبره، باورشه که میسوزونه. اما بچه ای که هنوز یقین نکرده، تجربه نکرده، باور نداره، اون دستشو میکنه تو بخاری، میخواد ببینه چطور میشه. پس ایمان اگه باشه در اثر انسان، در عمل انسان اثر مستقیم میگذاره. ولی این فقط از یک طرف نیست، عمل هم در ایمان هست. وقتی آدم بر طبق ایمانش عمل کرد، اون ایمان راسختر میشه، قویتر میشه، محکمتر میشه، پا بر جاتر میشه. عکسش، اگه کسی ایمان به چیزی داره اما در اصل عواملی بر خلاف اون عمل کرد، کم کم اون ایمان ضعیف میشه. این در بسیاری از امور روانی و روحی انسان قابل تجربه هست. پس کنید همین کسی را علاقه داره، دوستش میداره، اگه مطابق این دوستیش عمل کنه، یاد او باشه، هدیه براش بفرسته، نامه براش بفرسته، سایر لوازم محبت، این روز به روز محبت قوی تر. اما اگر عکسش بکنه، حالا به هر دلیلی، با اینکه دوستش می‌داشت اما در این حال خاطر یک دلیلی به ضرر او کاری بکنه، و فراموشش کنه، کم کم محبت کم رنگ میشه، کم یا اصلا تموم میشه. ایمان هم اینطور، اگه آدم طبق ایمانش عمل کرد این ایمان قوی میشه، پا بر جا میشه. اما اگه عمل ضدش انجام داد تضعیف میشه. اگه اینا باور کردیم که خیلی هم مشکل نیست باور کردنش، همه ما کمابیش تجربه هایی داریم در این چیزا، دقت نمی کنیم. وقت می فهمیم که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله یعنی چی؟ فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه یعنی چی؟ اینا واقعا کافر بودن از اول؟ از کسانی یاد میکنه خدا که با خدا عهد بستن، پس معتقد بودن به خدا. وقتی عهد میبندن آدم میگه من طرف میفهمه من چی میگم، باش قرار میبندم، تو باید اینجور، اگر من اینجور تو اینجور کردی منم اینجور میکنم. عهدشون چی بود؟ اگر خدا به ما مال و ثروتی بدیم، مقداریشو در راه خدا انفاق کنیم، صدقه بدیم. فلما آتاهم بخلوا، عهد شکنی کرده. نتیجه عهد شکنی این میشه که اون ایمانی که به خدا داشتن، اون ایمان تبدیل میشه به نفاق. فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. اگه کسی فرض کنید 10 سال ایمان داشت، 20 سال ایمان داشت، هیچ دلیل نداره که سال 21 هم ایمان داشته باشه. اگه کسی در سالها در جهاد شرکت کرد با پیغمبر، در رکاب پیغمبر، هیچ دلیلی نداره که عاقبت به خیر بشه. یه روزی ممکنه کاری بر خلاف این انجام بده، مسیر رو عوض کنه و اون ایمان به باد بره. نه تنها ایمان به باد بره، اصلا اهل تکذیب بشه. ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون، اصلا دینم رو مسخره میکنید. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه. چرا ایمانشون تبدیل به نفاق شد؟ برای اینکه وعده هایی که با خدا کرده بودن خلف وعده کرده. و به ما کانوا یکذبون، خلف وعدم یه نوع دروغ است، منتها اون دروغ عملی است، دروغ گفتاری است. این که آدم مقید نباشه به اونی که میدونه، پابند باشه. یه مدتی آسیاب به اون طرف میچرخه، باد به اون طرف میوزه، آدم طبق اون عمل میکنه، خوبم هست، کارهای خوبم میکنه. یه وقت هوا عوض شد، باد مسیرش عوض شد. اگه ثابت قدم موند بر اون باور اولیش، سختی هاشو تحمل کرد، باز هم ایمانش تقویه. اما اگر تحمل نکرد، رفت سراغ رفتارهایی که با ایمان سازگار نیست، دلبستگی به دنیا، دلبستگی به زن و فرزند، دلبستگی به مریدها، امثاله. شاید اگر کسی تاریخ این اقطاب متصوفه و مذهب سازان و اینا رو بررسی کنه، شایدم دارم عرض میکنم، البته خودم چنین ظنی دارم، خیلی هاشون رو اعتقادم در بارشون همینه، به این نتیجه برسی که اولش آدم های خوبی بودن، آدم های مؤمنی بودن، اهل عبادت بودن، بعضی هایی که الان تو ذهنم هست اهل سیر و سلوک بودن، اهل عرفان بودن. کارهای مستحب زیاد انجام میدن، ریاضت‌های شرعی میکشتن، آدم خیلی خوبی بودن. یه چند وقتی گذشت بعضی از دوستانش اومدن دستشون رو بوسیدن و آقا التماس دعا. اولش گفت نه آقا اختیار دارید. یه چند گفت نه بدم نیست. یه چند وقتی گذشت یه هدایایی هم فرستادن و خواهش میکنم این نذر شما کردیم بپذیرید و به ما همون دعا کنید. خیلی خوب. بدم نبود و همونم به ثوابی میرسه، خب ما به نوایی میرسیم. کمک کمک این میشه دکان، بعد میشه مریداز بیاد شدن، پولدارای حسابی میان، یعنی الفا میشه مذهب. داستان بلعم باعوف چیزی شبیه این بوده، شاید هم این همین بوده. و اتر علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، آتیناه آیاتنا ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هوا فمثله کمثل الکلب. همونی که ما آیاتمون رو بهش دادیم، این تعبیری است که درباره انبیا به کار میره. آدمی زادی همچه موجود، بنده و جنابانی، هر دو این ظرفیت رو داریم که روز به روز اون مقتضای ایمان را بیشتر روش کار بکنیم، تقویت کنیم، به خدا نزدیکتر بشیم و نهایتاً به سعادت ابدی برسیم، در عالم آخرت هم نشین اولیاء خدا بشیم، یا برعکس آرام آرام تنزل کنیم، بعد از پیمودن راه‌های خوب یهو مسیر را تغییر بدیم. شدنیست برای همه ما ممکنه. از این جهت نباید کسی مغرور بشه به اون چه داره و از سوء عاقبتش همه باید خائف بکنیم، نکنه لغزشی پیدا بکنیم، شیطان بر ما مسلط بشه لحظه ای و همه چیز رو به باد بدیم. چی کنیم اینجور نشه؟ چی کنیم که ایمانمون تقویت بشه و ثابت بمونه و رشد بکنه و مبتلا به این دامهای شیطان نشه؟ اینجاست که رابطه ایمان و عمل عرض کردم که این ایمانی که داریم مقتضای عملی، سعی کنیم اونو عمل کنیم. من که میدونم که بالاخره انفاق کردن مطلوبه، ولو به شق تمرته، نصف خورما باشه، همون دکتران میسر انجام. نگم من هر وقت میلیاردر شدم اون وقت ساختمان های کذایی میسازم برای همه فقرا شهر میسازم. حالا همین که داری، همین نصف، یه دونه خورما داری، نصفش رو خودت بخور، نصفش رو انواع. این که میتونی. صبح که از خونه میخوایی بسم الله درس میخوایی شروع کنیم که خدای با میدید، نمیشه بگن درس هم تموش میگه الحمدلله خدا هم تو رو شکر میکنن توفیق دادی درس میکنن. خیلی معونه داری؟ اون چه لازمه این ایمان هست سعی کنیم عمل کنیم، نگیم این چیزی نیست یا تنبلی کنیم یا والا مقدس وازی دارم بردین. چطور وقتی یکی را دوست داشته باشی هرچی اسمشو ببری سیر نمیشی؟ هرچی اون نزدیکتر بشه یه خسته نمیشی؟ و از یک شخص میگن یه تسبیح از زهرا بخون خسته میشی؟ این اولش مقتضای ایمان رو عمل کنی. این عمل باعث میشه که اون ایمان رشد بکنی. باز چیزی شبیه درختی که وقتی شما آبیاریش میکنید از راه ریشه مواد غذایی آب میرسه به برگ ها و میوه میده. اگر اون ریشه محکم باشه، قوی باشه، بهتر میتونه مواد غذایی جذب کنه، برگ ها رشد میکنه، بعدش میوه خوبی. اما برگ ها خودشون که از ریشه تغذیه میکنن، اونا اکسیژن را جذب میکنن، به درخت میرسونن. تنفس درخت با همین برگ هاست. پس برگ ها به نوبت خود به ریشه کمک میکنه. تأثیر و تأثیر متقابله. هم ایمان در عمل اثر میذاره، هم عمل باعث تقویت ایمانه. این اصل اگه بپذیریم ما، اول باور کنیم که سعادت در گروه ایمانه، هیچ چی دیگه جای ایمان رو نمیگیره، کما اینکه شقاوت هم در اثر کفر است، به شاخه‌های کفر. هیچ چی دیگه رو آدم بدبخت ابدی نمیکنه، بدبختی ابدی مال کفر. اعاذنا الله ایاکم. اگه اینو پذیرفتیم ما سعی کنیم یاد گیریم چگونه باید ایمان رو تقویت کنیم. کلیش این است که اعمال جوارحی و جوانحی را که به مقتضای ایمان است تقویت کنیم. اگر خدای متعال حیاتی داد و توفیقی، در جلسات بعد از این مسیر میریم که کدوم افعال جوانحی است که ارتباطش با ایمان نزدیکتر هست، اونا مهمتر هست، بیشتر سعی کنیم اونا را تحصیل کنیم. بعد هم اعمال جوارحی. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.